همه غذا با یک و یک، هم سلامت هم طبیع، آب لیموی یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ده و 30 دقیقه است و حالا مجله نیمروز پیش روی شما ورق می‌خوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
برنامه‌ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. هر که عشقش را در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. خانم و آقایون سلام، زندگیتون پر از عشق و محبت و مهربانی. به مجله نیمروز خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که امروز بازم با شما همراهیم در مجله نیمروز. خدمت شما عرض کنم که بله، 1 2 3 4 5 اصلا قابل شمایش نیست این تعداد برگه هایی که جلوی من هست. همه رو باید تصحیح کنیم، انتخاب کنیم مطالبشو برای اینکه در مجله امروز به چاپ برسه. مثل همیشه سرمون شلوغه، مثل همیشه آقای قیتونی دیر کرده، باز مدرسه شون دیر شده، نخیر باز مجله شون دیر شده و آقای مومنی هم که هستن دیگه. بله بله میگن هستن. بریم سراغ برای بچه های مجله نیمروز که به شما روز بخیر میگن در همین ابتدای کار. خب سردبیر مجله نیمروز که خیلی خیلی جدی هستن و منظم و کاری و قانونمند، آقای امیررضا راس. وقتی مجله شنیداری باشه باید صدای ما رو یه نفر کمک کنی که به گوش شما برسه، تا شما لطف کنید با ما همراه باشید در این مسیر. دوست بسیار خوب و با دقت من مونا شعبانی همراه من هستن. و اما دو تا شماره تلفن داره مجله نیمروز، 220-485-220-58-800 و در این بخش همکار خوبم فروزان امیدی با شما گفتگو میکنم. خب آقای قیتونی هم که به جمع ما اضافه میشن، آقای مومنی در تحریریه هستن. یه همکار خوب داریم که مهمانا رو دعوت کنم به دفتر مجله تا ما بیشتر باشون صحبت بکنیم درباره موضوع مقاله هامون نسرین محبی. خوب کار هماهنگی این دعوت ها و در واقع صحبت با مهمان ها رو زحمتش رو میکشن. متشکرم دوست خوبم نسرین محبی. خوب در تحریری آقای مومنی هستن، منم هستم در تحریری نگین خاجرسی خدمتگزار شما. نمیدونم اینجا چی کار سلام علیکم.
بله آقای مومنی،
با هم میان شما؟
نه بابا، ما با کجا اومدی
آقای قیچونی؟ من
با هواپیما اومدم، ایشون با موتور اومده.
شما وضعیتون خوبه؟ بیلی که هواپیما میخواین یه مجله همونه که هر روز سر کار نمیاد. کنسلیش هم گرونه.
نه بابا چی گرونه، ارزونه. الان خیلی ارزون شده جدیدن دیگه. بیلی هواپیما
اومدنش ارزونه، برگشتنش گرونه.
شما با چی اومدی؟
من با موتور اومدم.
خدا رو شکر من که پیاده اومدم. هوا باید پاکیزه باشه. این سوخت ها چه سوخته، حالا موتور جت هواپیما چه سوخت، موتورسیکلت هوا رو آلوده کنیم، پیاده روی کنیم، ورزش کنیم به فکر سلامتی.
من رام دور بود، رفتم سمت خراسان، اونجا رفتم یه تحقیقات در مورد سربداران و این حرفا بکنم دیگه.
شما
نمیخواد
تحقیق کنی، شما تشبیه اینجا اون چیزی که محققای برنامه و پژوهشگران میگن لطفاً حروف چینی کنیم.
چشم انجام میدم.
شما زحمت تحقیق بکشید مجله سالی یه بارم چاپ
نمیشه. اگه شد چی؟
اگه شد من شما یه جعبه شیرینی میدم.
فقط شیرینی؟
گفتم شیرینی. راست ایام عید، اجازه بدین که این ایام بسیار مبارک دهه ولایت و امامت رو خدمت شما تبریک عرض کنم. امروز شیرینی داریم، نون خامه ای داریم.
شیرینی واجب شد دیگه
خانم. خامه ای داریم آقای.
عید شما آوردی. بله بله، فکرشو کرده بودی از همون اول.
دست شما حالا
حتما اون جعبه
شیرینی سنگینه الان. خب بریم ببینیم. آقای راز گفتن که حتما شنونده‌ها با ما لطف کنن همراه بشن، درباره سربداران میخوایم صحبت کنیم با شما. حتما شما مجموعه تاریخی تلویزیونی سربداران رو در سالهای گذشته دیدین، اونایی که خود سن و سالی ازشون گذشته. قطعا با تاریخ سربداران و این برهه از تاریخ بیشتر آشنایی دارن. با ما در این باره بیشتر صحبت بکنین، بگین که چه اطلاعاتی درباره در واقع سربداران دارین و چقدر دوست دارین بیشتر راجع بهشون بدونیم. ما مهمانان زیادی دعوت کردیم، میخوایم باشون صحبت کنیم در این بار. آقای مومنی زحمتشو میکشن و آقای راز هم به ما میگن که اولین مهمانی که به جمع ما پیوستن کدام بزرگوار هست. آقای بله بله خب آقای دکتر علی رسولی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس با ما همراه هستن. آقای دکتر رسولی سلام، خیلی خوش آمدید قربان. آقای دکتر صدای بندر میشنوین؟
خب اینا چرا
آقا یه قیتونی شما تلفن رو قطع کردی؟
بابا تلفن
من صدقه شما نگفتم پاتو نظر یه سیم تلفن.
سیم
این
آقا
این سیم تلفن قطع شده.
کیکو بخور هرس نخور.
من اصخایی میکنم سون شوال نگم محتم بریم برگردیم ما دوباره در تلاش.
بابا سیم اون بره
من شما گفتم اگه شما تلفن میگرم سیم خب بله اصفهان کار شما شنوندگان. بله بله شما اون طرف بیستین. خب اجازه بدین باز هم عرض و سلام و ارادت مجدد داشته باشم خدمت های دکتر علی رسولی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس. خیلی خوش آمدید قربان.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خانم خواجه نصیر.
درود بر شما.
سلام عرض میکنم.
درود بر شما. میخوام با شما درباره سلسله تاریخی سربداران صحبت کنیم. آقای مومنی همکارم با شما گفتگو میکنن در تحریریه.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام از ما جناب مومنی،
روز شما بخیر.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
آقای مومنی اجازه بفرمایید.
بله بله شما تایپیست هستین.
بله حروف نگار. آقای رسولی حالتون خوبه؟ الحمدلله
ممنونم قربان شما.
خواهش می‌کنم. بنده قیتونی هستم، حروف نگار مجله. کلیه صحبت های شما و آقای مومنی و خانم خواجه نصیر رو تایپ می‌کنیم برای ان‌شاءالله چاپ مجله‌مون.
ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. آقای دکتر بریم سراغ موضوع سربداران و اتفاقا همین الان خانم خواجه نصیری که گفتن سلسله، من قبل از اینکه وارد بحث بشم چون با جناب علی هم بر سر محورهای گفتگو قبلا صحبت کردیم و توافق کردیم و البته یه سری پرسش دیگه هم حتما بینابینش مطرح خواهد شد، قبل از اینکه بریم سراغ اون بحث اصلی خواستم ازتون بپرسم این که ما بهشون بگیم سلسله اصلا عنوان درستیه یا بهتره بهشون بگیم جنبش؟
عرض حضور شما در واقع دو تا کلمه رو میتونیم بگیم ولی هر کدام به بخشی از تاریخ اونها اشاره داره.
درست.
یعنی اگر حتما شما اطلاع دارید که آقای دکتر مرحوم دکتر شریعتی یک بحثی دارن نهضت و نظام تقریبا میتونیم اینو بگنجونیم اونجا، یعنی که سربداران در یک مرحله نهضت یا جنبش هستن،
بله.
در یک مرحله به یک حکومت تبدیل میشن،
درسته.
ولی کلمه سلسله برای سربداران به کار نباید ببریم.
درسته،
توضیح میدم خدمتتون که چرا.
بله بله بله، به قول شما حتما مخصوصا تو پرسش یکم احتمالا به این موضوع پرداخته خواهد شد و اجازه میخوام که وارد بحث اصلی بشیم و از خدمتون توی همین قدم اول بپرسم ببینیم اصلا سربداران چه کسانی بودن، از کجا آمدن و در واقع چگونه بر پهنه تاریخ ایران تونستن حاکم بشن.
بله، سربداران در اخ گروهی از روستاییان بودن ساکن باشتین در نزدیک سبزوار. امروز هم این تابلو باشتین کنار جاده تهران به مشهد میبینیم.
بله.
در شعبان سال 737 این روستاییان یک حرکتی انجام دادند بر ضد ماموران مالیاتی که از طرف حاکمان وقت خراسان به باشتین آمده بودند و اینها به رسم اون زمان این ماموران مالیاتی وقتی که به روستای وارد می شدن خودشون رو صاحب اختیار جان و مال و ناموس مردم می دونستن و این عادتی بود که از زمان مغلها در ایران متاسفانه رایج شده بود. به خاطر اون شکستی که ایران خورد از مغلها، مغلها خودشون رو فاتح و صاحب اختیار می دونستن. این روستایان باشتین در یکی از شبهای ماه شعبان در سال 1337 در برابر خواسته های نامشروع این ماموران مالیاتی صبر از کست دادن و به اصطلاح اونها رو که در پی تعرض به ناموس به اصطلاح مردم بودن اینها رو کشتن.
بله.
و اینطوری یک قیامی صورت شروع شد به اصطلاح. این سربداران بودن که حالا بعدن گروه های دیگه بهشون پیوستن، ولی وقتی ما از سربداران در نقطه آغازشون صحبت میکنیم،
بله،
روستاییان باشتین بودن.
درسته. بعد خب اینا چگونه در واقع منسجم شدن و تبدیل شدن به یک جنبشی که حالا بعدن هم به قول شما تبدیل به یک سلسله شدن؟
بله، این تبدیل سربداران به یک جنبش و یک سلسله در بستر تاریخی اون زمان صورت گرفت. یعنی که ما وقتی رویداداشون رو نگاه میکنیم میبینیم که خیلی طبیعیه که همچی اتفاقی افتاد.
بله.
به این ترتیب که اینها خب وقتی که روستایان و باشتین ماموران مالیات رو کشتن میدونستن که این عواقب داره براشون، رو همین حساب آماده شدن برای مقابله با پیامدهای این رویداد.
بله.
وقتی که نیروهای حکومتی اومدن که مردم رو تنبیه کنن در باشتین، اینها نیروهای حکومتی رو شکست دادن در مرحله اول.
بله.
و بعد هم به طرف سبزوار رفتن، شهر سبزوار رو گرفتن. وقتی که شهر سبزوار رو گرفتن اینها اونجا متحد شدن با مردم سبزوار که عموما پیرو یک طریقت صوفی بودن به نام طریقت جوریه.
بله.
یک خیلی نفوذ مذهبی داشت این طریقت که رهبرشون اسمش بود شیخ حسن جوری.
درست.
و این اتحادی به وجود اومد بین روستایان باشتین و کسانی که بهشون پیوسته بودن از روستاهای اطراف و طریقت جوریه که در سبزوار خیلی نفوذ داشت و مردم سبزوار به اصطلاح پیرو این طریقت بودن. اینطوری بود که سربداران با گرفتن سبزوار در واقع تبدیل به یک حکومتی تأسیس کردن و به اصطلاح از اینجا دیگه جنگ‌های بیشتری انجام شد با حاکمان خراسان با مغول‌ها و اینطوری سربداران به اصطلاح به عنوان یک حکومت هم ظهور کردن.
درست. آقای دکتر، خب ما خیلی میشنویم در بحث‌های تاریخی که موقعی که صحبت از مغول‌ها میشه این بحث رو هم مطرح می‌کنن، نه در مغول‌ها، مثلا در مورد اعراب مسلمان هم همینطور، در مورد هر مهاجمی که به سمت ایران آمد یا در واقع داخل خود مرزهای ایران در واقع خواست تندی و تیزی بکنه، همیشه این بحث مطرح بوده که روحیه ایرانی تونسته اونها رو مهار بکنه و رام بکنه. از جمله خود مغول ها رو همیشه همین حرفو میزنیم، میگیم که خیلی از بزرگان ایرانی به در واقع دستگاه حکومتی اونها راه پیدا کرده بودن و تونستن اونها رو رام بکنن. ما خواهم بدونم بالاخره بعد از چندین دهه و شاید حتی بعد از یک سده که مغول ها در ایران حاکم بودن، پس این چه موضوعیه که شما هم فهمیدین، گفتین که حمله میکردن یا مثلا مالیات های سنگین میگرفتن خودشونو در واقع مالک جان و مال و ناموس مردم میدونستن. اگر که واقعا رام شده بودن، مثلا خود ارزم بزرگتون که بزرگانی که در دستگاه اونها بودن واقعا این تأثیر رو نتونسته بودن بذارن. این گفته‌ها به نظر خود من یه مقدار تعارض داره در تاریخمون.
بله سوال شما درست هست و همچنین به یک نکته خیلی خوب شما توجه میدید که ما نباید تعمیم بدیم. یعنی یک قضیه رو مثلا وقتی که ما میگیم مغول ها مثلا خودشون رو بر جان و مال مردم مثلا میریزن، البته خب همیشه استثناءاتی هم هست. منتها در این مقطع زمانی یعنی در سال 1937 ما باید توجه کنیم که پایه های حکومت مرکزی ضعیف شده بود و مخصوصا خراسان دچار نوعی بی‌نظمی شده بود و در این بی‌نظمی و عدم کنترل حکومتی اون نیروهایی که همیشه آماده خودسری هستن، آماده این هستن که به اصطلاح از فضای پرتنش بهره بگیرن، اینها در خراسان دچار ناامنی شده بود.
بله.
و این ناامنی باعث شده بود که خب اون کسانی که به اصطلاح تمایل داشتن به این که تعرض بکنن یا مثلا خلاصه کنترلی بر بالای سر خودشون نبینن، این نیروها در به اصطلاح تعارضات خودشون یکی از پیامدش هم بود که به اصطلاح خودسری در بین از جمله در بین ماموران حکومتی هم افزایش پیدا کرده بود.
درست.
ولی اون قضیه‌ای که مغول‌ها جذب فرهنگ ایرانی شدن، خب اون درست هست، ولی باز هم ما باید توجه کنیم که اون رسم ایلیاسی و رسم به اصطلاح غارتگری در بین مغول‌ها، مخصوصا در بین به اصطلاح وقتی هرچی از بالا میایم به سطح پایین، از بین نرفت هیچ وقت.
درسته.
و اثراتش در تاریخ ایران مونده تا حتی زمان قاجار در قالب نظام خانخانی.
درسته. یعنی در واقع میتونیم بگیم در کلیت حضورشون ما میتونیم بگیم که جذب شدن، اما در دست کم در مناطق و در حکومت‌های منطقه‌ای این اتفاق هنوز نیفتاده.
بله میتونیم اینطوری بگیم. و البته در واقع این مغول‌ها یا هر مهاجمی که میومد خب یک عناصر منفی هم از خودشون وارد فرهنگ وارد تاریخ ایران می‌کردن.
درسته.
یک چیز
تبادل تاثیر بذاریم.
بله بله
دقیقاً. آقای دکتر، سربداران فقط در همون منطقه سبزوار و نیشابور تونستن که حاکم بشن، حوزه جغرافیاییشون کجا بود؟ چه مناطقی رو در بر
می‌گیرن؟ جغرافیای سربداران در دوره اوجشون از دامغان،
بله،
در سمت غرب شروع می‌شد و به نیشابور در شرق منتهی می‌شد.
بله.
در سمت شمال به قوچان، در یک مقطعی هم آمل را گرفتن و در سمت جنوب و شرق هم تا شهر جام، تربت جام امروزی میرسید.
درسته. پس خیلی هم محدود جغرافی وسیعی نداشتن.
نه خب بخش در اون زمان میتونیم بگیم بخش غربی خراسان بزرگ.
درسته. و به طور کلی میتونیم بگیم که دستاوردشون چی بود سربداران؟ اصلا چند سال اینا حاکم بودن؟ از زمانی که میتونیم بگیم که جنبش بودن تا بعد که سلسله شدن؟
بله، اینها از سال 1937 تا حدود سال 800 که به اصطلاح تیمور اومد، اینها به مدت بیش از نیم قرن در خراسان قدرت داشتن.
درسته. دستاوردشون چی بود کلا توی نیم قرن؟
بله،
دستاوردشون چی بود برای تاریخ ایران؟
بله عرض میکنم الان. اینها چهار تا ویژگی داشتن که به اصطلاح در تاریخ ایران خیلی مهم هست و میتونیم بگیم که کم نظیر هست.
بله.
یکی این که سربداران یک جنبشی بود که پیروز شد.
بله.
و خصلت ویژه اون هم ضد ظلم بود از همون آغازش و همچنین در ارزش‌هایی که سربداران بهش پایبند بودن که حتی مخالفینشون هم اشاره کردن. مثلا ابن بطوطه که میگه سربداران راهزن هستن، بعد ولی میگه که اینا به اصطلاح در قلمروشون یک عدالت و امنیت بی‌نظیر بی‌سابقه برقرار کردن. پس ویژگی نخستشون اینه که یک جنبش ضد ظلم بود که پیروز شد.
درست.
این قبلش ما اینو خیلی کم داریم توی تاریخ ایران. اکثر جنبش‌ها شکست می‌خوردن. یعنی جنبشی بود که به حکومت موفق شد که حکومت تشکیل بده.
درسته.
دوم این که یک خصلت شبه ملی داشت تقریبا. ما امروز البته نمی‌تونیم از کلمه ملی برای اون روز استفاده کنیم.
بله.
ولی ما در متونی که مربوط به سربداران هست میبینیم که اینها این متون به پیوند سربداران با ایران اشاره میکنن. مثلا شعر معروفی که میگه که اصطلاح گر خسرو کرد بر دل ایران نزدی و سیغ یلی گردن شیران نزدی از بیم سنان سر بداران تا هش یک ترک. اینجا اصلا منظور از ترک نه ترک قومی هست، اینجا منظور مغول هست.
بله.
دگر خیمه به ایران نزدی. و در اشعار ابن یمین فریومدی مثلا اگر درست بگم سیف فرغانی فرمان ساواجی اینا به پیوند سربداران با ایران اشاره میکنن، خسرو ایران، شهریار ایران، رستم دستان، اینا کلمات است که در وصف سربداران به کار میبرن. نکته سوم اینه که سربداران تلفیقی از نیروهای اجتماعی بودن. یعنی ما وقتی حتی به اسم حاکمانشون نگاه میکنیم در بین حاکمان سربداری چند تاشون عنوان خواجه دارن که یعنی از اشراف زمیندار بودن، عنوان پهلوان توشون میبینیم که نشون میده از اقشار شهری بودن، از پهلوانان. کلمه کلو میبینیم که نشون میده اینا از اصناف بودن، مثلا کلو اسفندیار یکی از حاکمان سربدار بود. کلمه قصاب پشت یکی از اسماشون میبینیم، حیدر قصاب.
بله.
خب اینا در واقعیت هم همینجوری بود، یعنی سربداران بافت اصلیشون روسایان بودن و پیشوران شهری.
بله.
این در تاریخ ایران کم نظیر هست.
درسته.
و همچنین وجه روحانی هم داشتم در پیوندشون با طریقت جوریه.
درسته.
یعنی ما اعیان روستایی، رعایا، پیشوران شهری و قشر روحانی رو در اونها میبینیم.
درسته.
و چهارم این که حکومتی بدون پادشاه بود. این خیلی مورخان غربی و شرقی روش تاکید داشتن، حتی بعضی ها یک عنوان جمهوری هم به کار میبینن که البته خب یک تحمیم ناروا هست، ولی این که اینها روی پادشاه بودن این کلمه پادشاه رو اصلا به کار نمی بردن.
بله.
نهایتا کلمه امیر رو به کار می بردن برای خودشون.
درست.
و موروثی نبودن.
درست.
اینها ویژگی هست که سربداران رو در تاریخ ایران خیلی خیلی برجسته می کنن.
بله. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر رسولی.
متشکرم آقای دکتر. در بخش بعدی باز هم با شما همراه هستیم. ضمن اینکه از شنوندگان محترم درخواست می‌کنم اگر پرسشی درباره سربداران و دوره تاریخی حکومت سربداران دارن حتما با ما مطرح کنن تا آقای دکتر زحمت بکشن و پاسخگو باشن. سپاسگزارم دکتر رسولی.
من هم سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
ممنون آقای دکتر، ممنون.
خداحافظ.
از همین نیمروز
گمانم یه چیزی حدود 30 سال، 35-6 سال پیش بود.
ما که 35-6 سال پیش نبودیم ببینی.
آره 30 سال پیش، 35-6 سال پیش نبودی ببینی، به جاش الان داری از آیفیل میبینی. میبینی چقدر جذابیت داره، چقدر عالیه، آدم کیف میکنه.
بله بله بله، واقعا منم جذب سریالش شدم. البته فکر کنم یکی از دلایلش توجه زیاد من به تاریخ ایران باشه.
میتونه، آره.
تیتراجش هم که مادری عالیه، واقعا دوستش دارم.
چقدر تفاهم داریم.
خب آره، ولی خب جدا از این موضوع بیشتر از همه برای من خود داستان اهمیت داشت. یعنی اینکه چقدر خوب قیام سربداران رو به تصویر کشیده. فکر کنم کارگردانش آقای نجفی بود. آره آره، تیتراج زده بود محمد علی نجفی با اون همه بازیگر تراز اول، امین تاروخ، علی نصیریان، عنایت بخشی، فیروز بهجت محمدی، خیلی بازیگرای دیگه هم داشت که واقعا همشون تراز اول بودن.
بله بله، واقعا خوب بودن.
قیام سربداران، سلسله از حاکمان شیعه در منطقه سبزوار. از حق نگذرین، بازی خیلی خوبی آقای تاریخ توی این سریال انجام میده. شیخ حسن جوری، رهبر قیام.
یه سوال بارمان جان.
جانم مادر جان، شما 10 تا سوال بپرس.
چرا سربداران؟ چرا بهشون میگفتن سرمداران؟
فکرشو بکنین،
بیشتر از یک قرن بود که مغولا به مردم ظلم و ستم میکردن. خب این خسته کننده بود دیگه، بالاخره باید یه جای این کاسه صبر لبریز میشد دیگه. صبر لبریز میشد، تصمیم میگیرن همونطور که گفتم به رهبری شیخ حسن یک جورایی قیام بکنن بر علیه مغولها و کارو یه سره بکنن. پیمان میبندن تا در مقابل ظلم ایستادگی بکنن و اونو از میون بردارن، وگرنه سر خودشونو بالای دار ببرن. به عبارتی یا مرگ مادری یا زندگی. پسرم کی تحمل زور داره؟ هیچ آدم آزاده‌ای نمیتونه ببینه که بهش ظلم میشه. بالاخره یه جایی از ظلم و ستم خسته میشه دیگه. دقیقاً دقیقاً حق با شماست. و این میشه که سربداران انجام دادن. اوه 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 ساعت 9 شد. ببینم کنترل کجاست؟ همیشه این کنترل شما میذاره یه جایی که من نمیدونم کجاست. الان سریال شروع میشه. قسمت چند بود سیما داری؟ دوم نبود به نظر تو؟ ما داری دوم فقط 10 تاشو با هم دیدیم. راستی دقت لازم اصلا یادتون نره ها، قراره ازتون امتحان بگیرم، پس یادتون باشه که دیدن این فیلم بهترین کلاس درسه. کنترل کو مادری؟ من باید همش دنبال کنترل بگردم.
آقای قیتونی بابا این چایی چقدر داغ، من دستم سوخت.
چایی باید داغ باشه دیگه خانم خواجه نزی.
بعد از عمر شما یه چای زحمت کشته بودی، اینقدر آخه آدم آب جوش میرزه تو چای میاره،
آدم نگاهش میکنه اول یه خورده میچشه ببینه میشه این چایی رو با شما همینطوری هورت رفتی بالا. خب خطرناکه دیگه.
نه بابا دستم سوخت، من استکان چایی بعدم دستم سوخت.
خب میگفتیم آب خنک براتون میارم دستتون نسوزه.
آقای مبین شما حرفی ندارین، شما فقط بنویسید.
تحقیق میکنن
نگارش بنگاری. خب شما مینویسین که آقای قیتونی نمینویسه دیگه.
ای خدا امروز شده خانم خواجه نسرین این کارا رو میکنه.
شما دستتون سوخته الان یه مقدار.
آره از نظر اعصاب الان
گفتیم به هم.
بله چی شد آقای
مومنی؟
چی گفتی
آقای مومنی؟
من گفتم دستشون سوخته.
دست
موثره، دست سوختن خیلی موثره.
آقا من پماد دارم برای ضد سوختگی، برم بیارم براتون.
شما مطالب رو برام بده ببینم کدومو آماده کردین.
این مطالب
اینا رو چاپ کردین؟
و این خدمت شما، اینم بده من این کاغذ رو من
ما راجع به تیموریان حرف نمیزدیم، راجع به سربداران صحبت میکنیم. آقای قیتونی وای خدا،
تیموریان و آقایونلوها
این دفعه قبلی رو دادی به من. آقایونلوها مال هفته قبل اونو دادیم به من.
باری کرد
اجازه بدیم مهمونمون اومدن بعدن من میدونم با شما. الان به آقای راز میگم
من باید مرخصی زاعتی بگیرم.
بله آقای عبدالرضا مجدی، عرض سلام و ارادت بنده رو پذیرا باشه. خیلی خوش اومدید قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خوب هستیم؟
سپاسگزارم به همه شنوندگان محترم و دوستان برنامه.
عذرخواهی میکنیم آقای قیتونی، مطالب هفته گذشته رو دیگه جابجا کرده بودن. ببخشید شما منتظر
مزاح میکنن آقای ایشون دارن شوخی میکنن. حالتون خوب الحمدلله؟
سلامت باشید.
خیلی خیلی خوش اومدین آقای مومنی.
آقای مجدی خوش اومدین. سلامت باشین. درباره سربداران که صحبت میکنیم، حالا اگر که بخوایم به سراغ سویای هنریش بریم، یه مقدار سویای هنریش انگار بیشتر به خصوص برای ما سویای معاصره به خاطر سریالی که آقای نجفی ساخته بود. اما خواستم برگردیم به همون در واقع نسخه اصلیشون در قرن هشتم و از شما بپرسم ببینم که این جنبشی که به هر حال اسمش هم نشون دهنده اینه که به هر حال وارد مبارزات اجتماعی شده بودن و می‌خواستن که با مغول‌ها در بیافتن، اصلا به سمت سوی هنر هم رفتن؟
بله خب مسلما ما در دوره هایی که و دهه هایی که همراه با جنگ هست و تثبیت قدرت یک گروهی که حالا یک زمانی شما ما در منطقه مازندران و شمال خراسان یک ارتباط خیلی قدیمی وجود داره.
بله.
به حدی که شما منطقه سبزوار و بعضی از نواحی شرقی مازندران اگر قیاس بکنید لهجه ها خیلی شبیه هم هست. همین امروز هم همینطور، یعنی کسی که لهجه سبزواری رو ممکنه با مازندرانی اشتباه بگیره. به خاطر همین که میتونیم بگیم این ارتباط خیلی قدیمی بوده. خب ما صحبت میکردیم از چند قرن قبلش